بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. به دنبال درسهای از دعای افتتاح شبهای ماه مبارک رمضان به اینجا رسیدیم که می فرماید الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. شکر و سپاس و حمد اون خدایی که از بیم او آسمان ها و همچنین ساکنین این هفت طبقه آسمان همه از خشیت و ترس او به رعد و برق و بیم و خوف در آمدن و ترجف الارض و عمارها، همچنین از خشیت و خوف خدا طبقات زمین و اونها که در این طبقات سکونت دارند و امارت می کنند، آبادی می کنند این زمین را، همه و همه از خوف خدا لرزانند. و همچنین زمین گل بهار، دریاهای این دنیای گسترده از خشیت الهی به موج در میان و اونهایی که سکنه این دریاها هستند، نهرها، یا اینکه بخوانیم یسبحو به معنای اینکه شناورند این موجودات، این حیوانات، این عجایب از دریا در این دریاهای گسترده شناورند، ولی همه اینها در حال شعور و تسبیح و خوف خدا هستند. در بعضی نسخه ها یسبحو آمده، فرق کلی هست بین یسبحو و یسبحو. یسبحو یعنی تسبیح میگویند خدا رو، ولی یسبحو یعنی در این دریاها شناورند، در حال حرکتند از اینجا به اونجا. اینجا یک مطلبی نهفته شده و یک سوالی در پیش است و اون این که خب ما نمیبینیم، نمیشنویم این تسبیحات، این همه سکنه آسمون ها، زمین ها، دریاها رو. این که ما نمیشنویم دلیل نمیشه بر این که در اصل واقع یه همچه معنای حقیقت نداره. پاسخ به این سوال این که یه عده‌ای که چشم دل و گوششون بازه، اینها چه بسا تسبیحات در و دیوار و موجودات این زمین ها رو میشنوند، چون به مقامی رسیدن که در ارتباط نزدیک با عوالم علوی، عوالم آسمانی، عوالم تکوینی الهی با عالم تکوین اخت شدن و حالا یا چشم گوش دلشون میشنوه رؤیت میکنه و یا اینکه اونقدر یقین و ایمانشون بالاست که اگر هم نشنوند ولی به گفته های خدا مطمئن و یقین دارن، لذا هیچ مشکلی نداره که انسان با اینکه خودش نمیشنوه اما یقین ایمانیش به جایی رسیده باشه که هر آنچه خدا در باره خودش، در باره مخلوقاتش، چه در قرآن و چه در ادعیه بیان شده، همه این موارد رو ما ایمان بیاوریم، چه ببینیم چه نبینیم، چه بشنویم و چه نشنویم. این مسائل مربوط به عالم تکوین خلقته، هرچند در عالم ظاهر ما ممکنه اصلا روی این زمین چه بسا افرادی رو ببینیم، ملتهایی رو ببینیم، طوائفی رو ببینیم که اینها اصلا منکر وجود خدا هستند، طغیان کردن، طاغوتن، منکرن، کافرن. جواب این سوال آن است که همین هایی که منکر ذات پروردگار هستند و کفر میگویند و اعمال و روششون کفرآمیز است، اما همه این مخلوقات در قبضه و در دست قدرت پروردگار هستند. همین معنا کفایت میکنه. این که همه عوالم، همه اشیاء در دست قدرت او هستند، معناش اینه که همه این موجودات ضعف دارند و از خود هیچ چیزی ندارن و در واقع اینها چه ظاهر کنن چه نکنن، اینها در عالم تکوینشون این خضوع و خشوع رو دارن و همه اینها تحت عوامر الهی و تحت قدرت او به سر میبرند. پس اینا هرچند که اعتراف نمی کنن، اقرار نمی کنن، ولی واقعشون یک واقعی است که اینگونه است که همه در حالت خوف و بیم به سر می برن، حکم یک خائفی رو دارن، حکم خاضعی رو دارن و در دست قدرت پروردگار هستند. ممکنه یک شخصی انانیت او اجازه نده که پی ببره به ضعف و مسکنت خودش، اما خب در واقع این یک فرد مسکین است، یک فردی است که از خود چیزی ندارد و زبان حال او گویای این معناست که در دست قدرت پروردگار هست. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها. خشیت الهی یک موضوعی است که موجب میشه این
مسائل رو، یکی این که آسمان و سکنه اون در حال خوف از خشیت الهی به سر برن، زمین و اونهایی که روی زمین هستن، دریاها و اونهایی که در جوف این دریا هستن، همه این ما فی السما و ما فی الارض و ما فی البحر، همه این اشیا موجودات، چه جاندارها و چه غیر جاندارها، همه در حال تسبیح الهی هستند. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. و این تسبیح و تنزیه الهی و این ذکر و یاد خدا از این جهان و جهانیان فقط به خاطر خشیت و خوف الهی است. البته منظور از خشیت نه اونچه که عرف و مردم میفهمند که یه حالی از استراب و ترس و بیم، بلکه خشیت الهی از اون معارفی است که در این دل وارد میشه. و این خشیت یک مسئله عمقی در جان انسان هست که همیشه هم باید به این حال باشه. فرمودن حزن فی قلبه و بشروه فی وجهه. اگر این خشیت و حزن قلبی از دل انسان خشک شود و این اندوه رو در خود نبینه، در واقع اون چه مایه معرفت و اون چه خمیره وصول الالله هست، اون خمیره از دست رفته. پس خشیت و حزن قلبی منشأی برای آثاری است که حالا این آثار در انسان ظاهر میشه یا در آسمان ها و سکنه آسمان، یا در زمین و سکنه زمین، یا در دریاها و سکنه دریاها، فرقی نمی کنه. یعنی هر ذره‌ای که شعور داره و در حال تسبیح و یاد خداست، نیازمند چنین خوف و خاری و ذلت و خضوع و خشوع می باشد. و اما جمله بعدی می فرماید الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و سپاس اون خدایی که ما را به معرفت، به بندگی خودش هدایت فرمود، ما را جزء مؤمنین از بندگانش قرار داده، و اگر او ما را هدایت نمی کرد ما نمی توانستیم هدایت بشیم. خب اینجا باز جای سوال هست که این چگونه هدایتی است که خود ما نمی توانیم هدایت بشیم اگر خواست او نباشه؟ آیا این نوع هدایت هدایت اجباری است یا اختیاری؟ پاسخ به این سوال آن است که این هدایت اجباری نیست. اینکه ما خودمون باید استدلال کنیم و بریم طرف خدا و بالاخره از راه‌های دلایل عقلی منطقی باید خدا رو پیدا کنیم، ولی این توفیق رو، این قدرت رو که ما میتونیم تکاپو کنیم، میتونیم کنجکاوی کنیم و میتونیم از راه علم و از راه یقین خدا رو به دست بیاوریم، اصل این توان رو کی به ما داده؟ بنابراین ما با کمک او، با توان او میتوانیم راه های هدایت رو پیدا کنیم. بس این هیچ منافاتی با اینکه ما اختیار داریم و با اختیار شخصی خود جویا و جستجوی او میشویم و چه بسا او رو پیدا کنیم در اثر حالا یا استدلال های علمی یا قدم های سلوکی و ریاضت ها و عبادت ها قدمی جلو بگذاریم، او هم به ما این قدرت رو داده، این توان رو داده. پس در واقع این بشر مظهر اراده خدا هستند، مظهر توان الهی هستند و هدایت ها و کمک ها از جانب او سرازیر میشه و ما در هیچ حالی بی نیاز از او نیستیم و اصل اختیار رو هم او به ما عطا فرموده است. بنابراین چون منشأ هر مسئله و هر موضوع و هر توان و هر قدرت اوست، اینجاست که ما میگوییم و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، ما هیچ گونه توانی برای هدایت یافتن نداریم جز اینکه او دست ما رو بگیره و ما رو به خودش آشنا فرماید. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. در این چند جمله مانند جمله های قبل صفات پروردگاری و خصوصیات این ذات مقدس بیان شده. یک اون که این خدایی که مورد حمد و سپاس ما قرار میده خالق است، آفریدگار است و چون خلقت و ایجاد مخلوقات از کار اوست، دیگر مورد خلقت دیگری قرار نمیگیرد. چون خالق هیچگاه مخلوق نمیشود. خالق یعنی در او قدرتی پنهان شده که هر گونه خلقت رو به خود میتواند ایجاد کند. بنابراین دیگر در خلقت دیگری قرار نخواهد گرفت. و یرزق و لا یرزق، همچنین نسبت به رازقیت خدا، وقتی او روزی میدهد دیگر روزی خور کسی نخواهد شد. و یطعم و لا یطعم، وقتی او طعام میدهد میبینیم که این همه نعمت ها، این همه خوراکی ها، غذاها اصل و ریشه‌اش از جانب اوست. اینها در بوته عدم بودن، ولی با امر تکوین او این همه غذاها و طعامها برای انواع و اقسام مخلوقات ایجاد شده و خدایی که طعام به مخلوقات خود میده دیگر نیازی به طعام دیگری نداره. و یمیت الاحیا، خداوند زنده ها رو میمیراند، همونطور که میبینیم از اون اول عالم خلقت تا امروز و تا آینده چقدر ها با امر او مردند و رفتند و خاک شدند. کجا شدند اون سلاطین؟ کجا شدند کسانی که امثال فرعون دعای ربوبیت کرده بودند؟ از اونجا که خداوند هم مظهر لطف هم مظهر قهره، قهاریت و جبروت الهی اقتضا می کند که زنده ها رو بمیراند و مرده ها رو زنده کند، همونطور که در دعای صباح آمده، جاهای دیگر آمده که این یک نوع عزت و یک نوع شوکت و عظمتی برای خود اختصاص داده که فقط حیات ابدی اختصاص به خودش دارد. و هو حی لا یموت، اوست که در حیات ابدی است و مردنی برای او تصویر نمیشه. بیده الخیر، خداوند در دست او همه خیر و قدرت هست، او خیر مطلق است. و هو على كل شيء قدیر، و او بر هر چیزی که بخواد تواناست. این ما هستیم که باید دست مذلت و فقر و عجز را به سوی دراز کنیم و از قدرت و صفات اختصاصی او بخواهیم که به ما نظری بفرماید. جمله دیگر از ادعیه شریفه که در این دعای بزرگ افتتاح آمده این است که میگوییم اللهم صل على محمد عبدك و رسولك و امينك و صفيك و حبيبك و خيارتك من خلقك و حافظ سرك و مبلغ رسالاتك. در این جمله که قرائت شد از خداوند درود و رحمتش را بر پیامبر و همچنین بر اوصیاء او که بعداً ذکر میشن از درگاه ایزدی مسئلت نمودیم، ولی خب این پیغمبری که ما از خدا برای او طلب درود و رحمت کردیم، این پیغمبر در این دعا با یک اوصافی ذکر شده که این اوصاف قابل توجه است. ما که امت او هستیم باید پیغمبر خود رو بشناسیم. در این دعا شخصیت رسول الله معرفی شده با این اوصاف و از همه اوصاف جلوتر موضوع عبودیت است. اللهم صل علی محمد عبدک، این عبودیت در اول و در مقدمه همه اوصاف پیامبر آمده است، همونطوری که در نماز هم در تشهد میخوانیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، یا در سوره اسراء میخوانیم سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. چرا باید اینقدر عبودیت نسبت به اوصاف دیگر مهم باشد؟ چون العبودیت جوهرتون کن هر ربوبیه، بندگی خدا مراتبی داره، مرتبه اعلاش رو پیغمبر ما متصف با اون بوده، مگر هر کسی میتونه از عبودیت حقیقی برخوردار باشه؟ خیلی ها میگن که ما عبد خدا هستیم، ولی عبد نفسشون هستن نه عبد خدا. عبودیت بسیار مرتبه والایی هست که اونقدر مهم آمده که حتی در نمازمون پیغمبر رو باید با کلمه عبد یاد کنیم. و رسول، که این که پیغمبر رسول خدا بود، پیام آور از طرف خدا بود، رسالت داشت و این رسالت رو خدا به او داده بود که باید گفتهای خدا رو برای مردم منتقل کنه، این خیلی مسئله مشخصی هست که پیامبر خداوند رسول او بوده و از طرف خداوند اون چه ابلاغ به او میشد به امت ابلاغ میکرد. وصف سوم از این اوصاف امانت داشتن این پیغمبر خداست، امینه، که اینکه پیغمبر امین الهی بود، یعنی از خودش هیچ چیزی نه کم میکرد نه زیاد میکرد، اون چرا خداوند به او ابلاغ میکرد بدون کم و زیاد همون رو به امتش ابلاغ میفرمود. و صفیه، که صفی مبالغه در صفاست، یعنی صفای روحانی و معنوی پیغمبر در درجه اعلا بوده و این صفی یا از صفای قلب و صفای روح است یا به معنای اینکه برگزیده خداست، یعنی خدا او را در بین خلقش انتخاب کرد. و خب تقریبا به معنای همون اصطفا باشه که او برانگیخته است او رو. صفت هم آمده، صفت الله، السلام علیک یا صفوت الله و ابن صفوته، و حبیبک، همچنین یکی از اوصاف رسول الله حبیب به الله بودن او، این که دوست خداست و عشق خدا در دل او رسوخ داشت و اونچنان در خدای خود فانی بود که می استاد به گفتگو و مناجات با خدا در نماز تا اونجا که پایش ورم می کرد در حال قیام. در عبادتهای پیغمبر روایاتی داریم، ما حالا در صدد اون نیستیم که اینها رو گفتگو کنیم، ولی میخوام این نکته را عرض کنم که عبادت ها مناجات هایی که پیغمبر با خدا میکرد برخواسته از عشق و محبت و لذت های محبتی او بود. و خیارتی که من خلقک، حالا به جای خیاره نسخه هست و خلیل که من خلقک، خب خلیل یه معنا داره، خیاره یه معنای دیگر. اگر بگوییم خیارتی که من خلقک یعنی انتخابی که خدا از بین همه خلق پیغمبر ما رو به عنوان پیغمبر انتخاب نموده، و اگر بگوییم خلیل یعنی این پیغمبر دوست خدا، خلت به معنای دوست خداوند است، از بین همه خلق دوستی او یک دوستی ممتاز هست. و حافظ سرک و مبلغ رسالاتک، دیگر از اوصاف این پیغمبر این که پیامبر الهی حافظ اسرار الهی بوده، چه بسا اسراری که کتمان میکرد چون مخاطبین خود رو در اون حد نمیدانست که این اسرار رو برای اونها بیان کند. این یک معنا. معنای دیگر این که پیغمبر غیر از قلب یک سری در بطون او بوده که با اون سر با خداوند خود گفتگو داشته، و خب این سر را هر عارف بالله دارد. اینجا هم باز در سر وقتی انسان بخواد با خدا صحبت کنه قهرن نقطه هایی و مطالبی برای او گفته میشه که باید اون رو حفظ کنه و نامحرمان و اغیار که اهلیت برای چنین اسراری ندارن برای اونها این اسرار رو فاش نکنه. و مبلغ رسالاتک، پیامبر ما تبلیغ کننده رسالت‌های پروردگارش بوده. می‌دانید که پیامبر 10 سال در مکه مکرمه و 13 سال در مدینه منوره بعد از اینکه مبعوث شد به رسالت، زحمت ها و رنج های فراوان در اثر این تبلیغ متحمل شد. چه کردن با رسول الله؟ در یه روایت خوندم که پیغمبر در حال عبادت، در حال سجود بود، ابو جهل ملعون شکمبه از شتر رو بر سر او ریزان کرد که حالا شکمبه گوسفند کجا و شکمبه شتر کجا. یا توهین ها، فوش ها که به اون حضرت دادن، ساحرش خوندن، کذابش خوندن، مجنونش خوندن، سنگ زدن، اون هم سنگ زدنی که از نزدیکان و خیشان حضرت که در جاهلیت بودن، از طرف اونها هم به شخص شریف پیغمبر هجمه می شد. تبت یدا ابی لهب و تب، ابو لهب عموی پیغمبره، یدا ابی لهب یعنی دست ابو لهب که برداشت اون سنگ رو و بی پیشانی پیغمبر زد. و مبلغ رسالاتک، افضل و احسن و اجمل و اکمل و ازکا و انما و اطیب و اطهر و اسنا و اکثر ما صلیت. خب یک اوصافی درباره شخص شریف پیامبر بود که اونها رو این دعا ذکر کرده بود، ما هم توضیح دادیم. ولی یک اوصاف دیگر در این دعا آمده که اون مربوط به کیفیت صلوات و درود رحمت الهی است که خداوندا ما از تو نوعی از صلوات رو خواست داریم که اون نوع صلوات از همه انواع برتر باشد، زیباتر باشد، کاملتر باشد. خب حالا این هم در عالم معنا فرق میکنه، همونطوری که ایمان دارای مراتب هست، موضوع سلام و صلوات الهی هم برای بندگانش متفاوته. یه وقت یک فرد از بندگان یک فرد معمولی است، یه وقت یک فردی از انبیاست. خب اینجا نظر خدا، هر چه بنده خدا به خدا نزدیکتر بشه نظر خدا بیشتر به او میشه و کیفیتش کیفیت بالاتر و بهتر است. لذا میخوانیم که خدایا از تو میخواهیم این صلواتو به این نحو باش که افضل و احسن و اجمل، زیباتر و اکمل، کاملتر باشه از همه صلواتو و از که و انما این صلوات که میترستی این تأثیرش روی شخص پیغمبر تأثیر نمو و رشد داشته باشه، یعنی پیغمبر رو رشد بده، نمو بده. معلومه دیگه یک سلامی که خدا میخواد به بندهش کنه، یه درود رحمتی که خدا میخواد به بندهش بفرسته، خب این فرق میکنه با موارد دیگر. حتما روی یک نظر خاصی خواهد بود و حتما منشأ برای پرورش ایمانی شخص و اینکه نمو و رشد پیدا کنه با همین توجهات الهی، با همین نظر پروردگاری اطیب و اطهر باشد، علوش به مراتب از صلوات دیگری که بر انبیاء دیگر و بر مخلوقات دیگر فرستاده میشه و اکثر ما صلیت، همچنین اکثر یعنی از نظر آماری نظرهای الهی و درودهای الهی نسبت به همه خلق خدا کثرت پیدا کنه، یا به تعبیر دیگر که در نسخه دیگر آمده اکبر باشه، یعنی این درودها بزرگتر از درودهای دیگر باشه. چون بعد میخونیم که این درودهایی که برای خاتم الانبیا نازل میشه بر او، این خداوند و کیفیتش با بقیه انبیا و رسول و عباد او تفاوت پیدا کنه. و اکثر ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت و سلمت على احد من عبادك و انبیائك و رسولك و صفتك و اهل الكرامت عليك من خلقك، یعنی ما از تو طلب یک نوع صلوات ویژه‌ای را خواستاریم که اون را به احدی از بندگانت نفرستادی. اون باید طوری باشه که از هر صلواتی بالاتر باشه و زیادتر باشه و پاکتر باشه و افضل باشه و همینطور زیادترین صلوات و مبارکترین صلوات و ترحمت تحننت اون صلوات ها و اون نظرها و نگاه های خاصی که نوعیتش فرق میکنه، هم از لحاظ برکت داشتن، هم از لحاظ مهربانی و حنان و سلام و لطفی که نسبت به بندگان دیگر داری. و اکثر ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت و سلمت علی احد من عبادک. عباد وقتی گفته میشه شامل انبیا و غیر انبیاست، چون صلوات خدا اختصاص به تنها انبیا نداره. شما هم از خدا میخواهی که خدایا برای من هم نظر کن، به من هم صلوات درودت برای من هم باشه. یعنی هر بنده از بندگان خدا طالب این معانی هست. لذا عباد آمده، کلمه عباد که خیلی عمومیتر و شاملتر هست. و انبیائک و رسولک و صفوتک، اینها باز بندگان خاصی هستند از قبیل پیامبران، مرسلان، برگزیدگان و اونها که اهل کرامت هستند از کلیه خلق الهی. خب خداوند خلق زیادی داره، ولی در بین این همه خلق انبیا، رسول، صفوه، اینها افراد برتری هستند و به اینها توجه بیشتری از ناحیه خدا میشه. پس ما در این صلوات و سلام و درود رحمت اینگونه از خداوند خواستیم که خدایا بهترین، بالاترین، کاملترین صلواتت رو بر پیغمبر خاتم خودت یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل فرما. خدایا ما هم که از امت چنین پیامبری هستیم از تو تقاضا داریم، به خصوص در این ماه رحمت، در این ماه صلوات که راجع به صلوات خیلی احادیث داریم. البته احادیث صلوات یک نوعش برای همه ساله، ولی در خصوص ماه رمضان هم وارد شده که هر صلواتی که میفرستیم چقدر برای اون مضاعف خدا در نظر میگیرد. البته ماه رمضان کلیه عبادت و کلیه اعمالش چندین برابر هست. مثلا یک رکعت در مقابل چقدر رکعت، یک آیه قرآن در مقابل یک ختم قرآن، یک صلوات در مقابل هزار صلوات. محترم بشماریم ساعتها، شبها، روزهای این ماه مبارک و بگوییم الهی ان لم تکن قد غفرت لنا فیما مضا من شهر رمضان فاغفر لنا فیما بقی من. خدایا اگر در گذشته های از این ماه هنوز ما را نیامرزیدی، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد ما را بیامرز و مشمول رحمت های خودت قرار بده. والسلام عليكم و رحمت الله و برکاته.